أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره رعد، آیات 21 به بعد. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. کسانی که به آنچه خداوند به پیوستن آن فرمان داده می پیوندند و از پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب بیم دارند. این آیات از اینجا شروع شد که انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب کسانی هستند که متذکر می شوند و حقایق را یادآور می شوند، خدا را به یاد دارند. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. کسانی هستند که به عهدی که با خدا بستند وفا کردند و وفا می کنند. و با به میثاقی که با خدا و پیامبر خدا و اولیاء الهی دارند پایبندند. میثاق خودشون رو با اونها نمی شکنند. شاید این آیه اشاره به این هم معنا داشته باشه در تاریخ که کسانی که با پیامبر خدا میثاق بستند که بعد از آن حضرت وصی آن حضرت امیر المؤمنین علیه السلام باشه و اونها به این میثاقی که با پیامبر خدا داشتند عمل نکردند، این میثاق رو نقض کردند. این بالاترین مصداق از مصادیقی است که میتواند این آیه بر اون مصداق تطبیق پیدا کنه. به دنبالش هم فرمود که والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اونهایی رو که خدا امر فرمود که با اونها پیوند بزنید، پیوند بخورید و همراه با اونها باشید رو اینها گوش کردند و پیوند خوردند. اینها اولو الالبابند. اما اونهایی که نقض پیمان کردند، نقض میثاق کردند و عهدی رو که با خدا داشتند بهش وفا نکردند. اونها کسانی هستند که با امیرالمؤمنین بیعت نکردند و بیعت کرده بودند این بیعت رو نقض کردند. این اشاره به اونهایی دارد که بیعت رو نقض کردند، میثاق بستند، بیعت کردند، اما به این بیعت پایبند نبودند، نقض کردند. خب چه کسانی نقض میثاق میکنند و وفای به عهد نمی کنند؟ کسانی نقض میثاق میکنند که از اول صداقت در این میثاق نداشتند، یعنی گفتند که ما همراه هستیم و بیعت کردند، اما بیعت اینها ظاهری بوده، بیعت واقعی نبوده. گاهی خودشون هم نمیدونن که این میثاقی که اینجا میبندند، این عهدی که میکنند، این واقعی نیست. خیال میکنند که واقعیه. وقتی که باید به این میثاق عمل کنند، اون زمان معلوم میشه که اینها اون زمانی که با امیرالمؤمنین میثاق بستند و بیعت کردند راست میگفتند حقیقتاً یا دروغ میگفتند. حتی خودشون هم ممکنه ندونن، فکر کنن که نه، ما حقیقتاً میخوایم که پای این کار بیستیم، میخوایم بیعت کنیم. خیلی ها ممکنه اینجوری باشن، ولی از باطن نیت خودشون و انتخاب اولیه خودشون خبر ندارن، نمیدونن این کار نیستن. پاش بیافته و وقتش برسه نقض عهد میکنن، نقض میثاق میکنن، میگیم کم میارن. تو مرحله انتخاب غیر از مرحله قول و گفتاره، در مرحله گفتار خب آدم راحت میتونه بگه باشه هستم، اما در مرحله عمل آیا واقعا این کار است؟ میتونه واش وایسه؟ این تو همه جای زندگی ما هست. یعنی ما یه ادعاهایی میکنیم، یه حرفایی میزنیم، اما نمیتونیم پای اون حرفمون بایستیم. بعدن معلوم میشه، یعنی موقعی که باید به اون حرفی که زدی حالا عمل کنی، یه موقعی جوگیر شدی، هیجانات برت غلبه کرد، یه قولی دادی، یه حرفی زدی. خیلی از کسانی که عهد می‌بندند با خدا، نذر می‌کنند برای خدا، موقع ادای نذرشون و عمل به عهدشون کم میارن. اون موقعی که نذر کرده گرفتار بوده، مصیبتی داشته، حاجتی داشته، برای رفع اون مصیبت و برآورده شدن اون حاجت خودش اومده یه نذر سنگینی کرده، به نظرش اون موقع میارزیده، یعنی این حاجت رو اگر خدا بهش بده میارزه که این مقدار من نذر کنم. یه مالی ازش برده شده، مبلغ زیاد، مثلا فرض بکنید حالا برای ما زیاد میشه چند میلیون، برای بعضیا زیاد میشه چند میلیارد، برای بعضیا میشه چند صد میلیارد، هر کسی متناسب با خودش. حالا چند ده میلیاردش برده شد، این اون موقع حساب میکنه، با خدا عهد میکنه، میگه خدایا این پول من اگر زنده بشه برگرده، خب مثلا 100 میلیارده، حالا من 100 میلیونشو میدم برای مسجد فاطمیه دولاب خرج بکنن، اینجا بنایی داره هنوز تموم نشده، این بناییش تموم بشه، مثلا 100 میلیونشو 200 میلیونشو میدم بابت بیمارستان نمیدونم کجا، اینا هزینه کنن برای بیمارا که ندارن، اینا مجانی درمان بشه. اون موقع نظرش میاد، واقعا هم میاد، جدی هم میاد، خیلی هم واقعا میبینیم که اصرار داره و التماس میکنه به خدا، خدایا اگه این اتفاق بیافته من این کارو میکنم. این 100 میلیاردش زنده میشه، میزنه و حالا چی میشه، چجوری میشه، چه اتفاقی میافته و یعنی چیزی که از بین رفته بوده، هیچی، یعنی اصلا نباید دیگه روش حساب میکرد. خدا خواست و این زنده شد. حالا میشینه حساب و کتاب میکنه، هیجان رفت دیگه، دیگه اون حالت اون موقع رو نداره، دو دو تا چهار تا میکنه، 100 میلیون، بابا اینا من 2 میلیونم بدم ذوقشون میگیره، کیف میکنن، عشق میکنن، صفا میکنن، بسشونه. 100 میلیون اینا آخه بخون چیکار، من بذار برم جاهای دیگه خرج کنم، میرم با این پول کار میکنم، از سودش بهشون میدم، از سودش بهشون میدم. شروع میکنه محاسبه کردن، من الان 100 میلیون رو صاف بدم دست اینا، خب اینا میرن آجر میخرن، سیمان میخرن، مثلا کار تموم میشه، پول دیگه 100 میلیون نیست، کاسبه دیگه. میگه چرا من خودشو بدم، میرم باهاش کار میکنم سودشو میدم، میره کار میکنه همه رو میبازه، عدس میده، میخورن و میبرن. میشینه حساب میکنه، میگه من چی نذر کرده بودم، اصلا نذرم درست بوده یا درست نبوده. میاد میپرسه، میگه من یه نذری کردم، حالا میشه جای دیگه خرجش کنم؟ این خب چی نذر کردی؟ لفظی هم به کار بردی؟ لفظ یعنی گفتی که خدایا من برای تو نذر میکنم، این کلمه رو گفتی، من خدایا برای تو نذر میکنم که بر عهده من باشد، این صیغه نذره به فارسی، که بر عهده من باشد که اگر حاجتم برآورده شد چنین کنم، اینو گفتی؟ میگه نه اینو که نگفتم. یه خوی نظرت شرعی نیست، لازم نیست ادا وفا کنی. میگه اه راست میگی، خب خیالم راحت شد، تا تموم شد رفت، یادش میره تو چه حالتی بود اون موقع، نظر شرعی اخلاقی این حرفا حالش نبود. به خدا میگم خدایا من اگه این اتفاق بیافته اصلا 100 میلیون چیزی نیست، اصلا هر چی بخوان میدم. حالا میگه ببینم شرعی هست یا شرعی نیست، میشه از زیرش در رفت یا نمیشه از زیرش در رفت. میاد از ما میپرسه ما هم چی نمیشه که غیر شرعی جواب بدیم، حتی فقهی جواب بدیم. از نظر فقهی کسی که نذر کنه و نذرش به زبان نیاره و صیغه نذر رو نخونه لازم نیست وفا کنه، نه اینکه اشکال داره وفا کنه ها، نه خیلی هم خوبه وفا کنه، ولی لازم نیست. حالا نکردم نکرد. میگه نه گفتم صیغه‌ش هم خوندم، خب حالا باید وفا کنه دیگه. میگرده دنبال یه راه فرار، میگه گفتم چقدر باید برسه، اگه چقدر گفتم مثلا 100 میلیارد من اگه این نمیدونم 99 میلیاردش اومد، 1 میلیاردش هنوز نیومده، این نشد. نه من که با خدا شرط کردم 100 میلیارد بیاد، این 99 میلیارد. حالا داشتم رد میشدم تو کوچه، اگه یه فقیری دیدم یه 10 تومن میذارم کف دستش، فعلا 10,000 تومن میذاره کف دست فقیر رو میره پی کارش. این یعنی از اول بنای بر ادای اینو نداشته. حالا اینجا ما باید بیایم بحث کارشناسی خودشناسی کنی که واقعا این اون موقعی که نذر کرد عهد کرد واقعا بنای پرداختن داشت. ما الان داریم چی میگیم؟ میگیم نپرداخت دیگه، به موقعش که شد نداد. این از اول بنا نداشت. ادعاشو داشت، صداقت در این ادعا نداشت، از همون اول این صداقت رو نداشت. منتها خودش رو نمیشناخت، نمیدونست که این کار نیست، فکر میکرد این کار هست. نمیشه آدم خودش رو نشناسه؟ شما فکر میکنی که نگاه میکنی تو تلویزیون میبینی که این وزنه بردارا میرن این وزنه ها رو بلند میکنن، بعد نمیتونه مثلا نیم کیلو اضافه کرده، این نیم کیلو رو نمیتونه، میگی بابا بیا کنار بذار من برم. قدیمی ها میگفتن پشت گود وایساده، میگه لنگش کن. از قدرت بدنی خودت خبر نداری، نمیدونی تو بری زیرش اصلا نمیتونی هلش بدی، تکونش بدی، چه برسه به این که بخوای بلند کنی. واقعا ممکنه یکی بگه نه آقا دیگه من هلش که میدم، همینم نمیدونه که هلش هم نمیتونه بده. خیلی چیزا هست که ما از خودمون نمیدونیم، خیلی چیز هست. این هم یکیش، یه قولی دادیم نمیتونیم عمل کنیم، این کاره نیستیم. یعنی چرا نمیتونیم؟ و یه وقت این خاطر نیست که نمیخوایم، یعنی از خواست خودمون خبر نداریم. گاهی از توانایی روان خودمون خبر نداریم، به خواستمون ربطی نداره، میخوایم اما تواناییشو نداریم. از نظر روانی گاهی توانایی عصبیشو نداریم، اینا هر کدومش در مباحث خودشناسی جایگاه خودشو داره و بحث شده و باز شده. گاهی توانایی بدنی نداریم، گاهی توانایی عصبی نداریم، گاهی توانایی روانی رو نداریم، گاهی معرفت قیامتی رو نداریم، معرفتی که به ما کمک کنه که بتونیم اون کار رو انجام بدیم. گاهی نه، نمیخوایم. برمیگرده به خواسته خود ما. امام صادق علیه السلام فرمود اون کسانی که نقض عهد کردن، نقض میثاق و پیمان کردن نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام، سرانشون اون دو نفر، هر کس شک کنه در این که اینها لحظه ای ایمان به خدا آوردن، کافره. یعنی اینها در طول عمرشون لحظه ای ایمان به خدا نیاوردن، یعنی از اول میثاقی رو که بستن درش صداقت نبوده، دروغ گفتن. از اول نمیخواستن. این منافات نداره با این که حتی خودشون هم نمیدونستن؟ باشه، ممکنه تو مقاطع مختلف زندگیشون واقعا خیال کردن که ایمان به خدا آوردن و ایمان به خدا دارن و برای این ایمانشون هم جهاد هم کردن، یعنی پاشدن رفتن جنگ، جبهه، در رکاب پیغمبر خدا چقدر مثلا خدماتی داشتن، ولی همش خیالی بوده، یعنی خیال میکردن برای خداست، هیچ کدومش برای خدا نبوده. کی معلوم میشه برای خدا بوده یا نبوده؟ وقتی که به زنگاه میرسه. پیغمبر خدا به شهادت رسیده، حالا باز اینکه خب پیغمبر رو خب کی شهید کرد؟ اینم خودش. بعد از پیامبر حالا نوبت امیرالمؤمنین رسیده که پیغمبر خدا در روز غدیر خم اونجور از اینها میثاق گرفت، بیعت گرفت برای امیرالمؤمنین. من کنت مولاه فهذا علیان مولاه، اللهم وال من والا و آد من آدا. اینا رو بودن، دیدن و اومدن یکی یکی دست بیعت دادن با حضرت و به حضرت تبریک گفتن. اما به زنگاه کار که شد معلوم شد که اینها از اول یک لحظه هم ایمان به خدا نیاوردن. میایم سراغ شیطان. شیطان چقدر عبادت خدا کرد؟ هزاران سال عبادت خدا رو کرده، جزء ملائکه بوده، جزء مقربین بوده. دیگه خلیفه پیغمبر، کسی که همراه پیغمبر بوده، خلفای پیغمبر، اینا اونایی بودن که از اصحاب نزدیک پیغمبر خدا بودن، نه همون ملائکه میشه دیگه، از ملائکه مقربین بوده، اینا هم جزء اصحاب مقرب پیغمبر خدا بودن. معناش این نیست که اینا کارشون درسته، هنوز معلوم نیست. قضاوت نکن، عجله نکن، صبر کن. چقدر عبادت کرده شیطان؟ خدا میدونه. عجله نکن. خیال میکرده عبادت داره میکنه یا واقعا عبادت کرده؟ یعنی برای خدا بوده یا نه اینا مقدمه بوده برای یه روزی، برای یه روزی. خودش هم حتی ممکنه ندونه. مسئله اینجاست، ما خیال میکنیم اینایی که رفوزه میشن اینا خودشون میدونن که بعدن رفوزه میشن. نه، لزومن اینجوری نیست. اینهایی که منافقن اینا خودشون هم میدونن منافقن. نه، اینجوری نیست. فلذا به این را، یعنی خیلی ها، اونهایی که اصلا منافق یعنی کسی که خودشو نمیشناسه. منافق یعنی کسی که خودشو نمیشناسه، دروه. وقتی خودشو نمیشناسه یه کارایی میکنه که اینا با حقیقتش جور در نمیاد، میشه منافق. در اون شعر معروفی که بسیارم زیبا و جالب و دقیقم هست که آن کس که نداند، آن کس که بداند و نداند که بداند، میدونه یعنی فطرتش فطرت الهیه و نداند که بداند، ولی نمیدونه فطرتش الهیه، داره توی مسیر حرکت میکنه که با مقتضای فطرتش سازگار نیست، این میشه منافق. آدم بدیه؟ نه، آدم جاهلیه، آدم نادانیه، ولی منافقه ها. فلذا خدای متعال در قرآن میفرماید که خدا منافقین رو هم میبخشه، اگر خدا بخواد خدا منافق رو هم میبخشه، ولی اونایی که ما اسمشون میگذاریم سوء انتخاب دار، یعنی منافقایی که سوء انتخاب دارن، اونا اصلا قابل آمرزش نیستن. مگه میشه بخشید؟ نمیخواد خودش، خودش نمیخواد، یعنی چجوری میشه؟ ولی خدای متعال در قرآن میفرماید که اگر خدا بخواد منافق هم بخشیده میشه، آمرزیده میشه. این کدوم منافقه؟ همین منافقی است که در اثر نادانی و جهالته. بسیاری از لعنهایی که ما میکنیم و مرگهایی که ما میگیم به منافق، خودمون برمیگرده، به این معنا به خودمون برمیگرده، چون ما هم بالاخره یه چیزایی رو از خودمون نمیشناسیم. همه ما خودشناس که نیستیم که، او کوتا خدا رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم. به هر مقدار خودمون رو نمیشناسیم میشیم منافق. پس اگر دیدیم که عاقبت کار خراب شد، نگو این عاقبتش خراب شد، نه، بگو از اول کار خراب بود، از اول خراب بود. نگو من نمیدونستم، حتی خودشم نمیدونست که از اول کار خرابه. گفت همه از آخر کار میترسن. گفت نه، من از اول کار میترسم. یعنی نمیدونم اول کار چه عهدی کردم، چه پیمانی بستم، من چی کارم، کدوم طرفیم. اگر سر از جهنم در آورد تمام طول عمرش هم با پیغمبر خدا بوده باشه و از ملائکه مقربین درگاه الهی بوده باشه، این از اولش جهنمی بوده. اگر سر از بهشت در آورد، اگر تمام طول عمرش اهل گناه و معصیت بوده، این از اول بهشتی بوده. امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ فرمود که السعیدو سعیدون فی بطن امه. آدم بهشتی از شکم مادرش بهشتیه، اونی که آخر میره تو بهشت ها، از شکم مادرش تو بهشت رفته. و شقی و شقیون فی بطن امه، اونی که آخرش میره تو جهنم، این از اول جهنمی بوده. امام صادق هم که فرمود، اون دو نفر حتی شک نکنید در این که اینها لحظه ای ایمان به خدا نیاوردن، لحظه ای. ولی شما به تاریخ که مراجعه کنید ببینید نه، اینا خیلی هم به نظر ظاهرن خوب بودن، ولی شک نکنید لحظه ای ایمان به خدا نیاوردن. اگرم خودشون واقعا ایمان معتقد بودن ایمان به خدا دارن، ایمانشون به خدا نبوده، اون ایمان به شیطان بوده، اسمشو گذاشتن خدا، مثل ایمان خیلی از ماها. خدا رو باید بشناسیم تا بهش ایمان بیاریم. کسی که خدا رو هنوز نشناخته چی میگه من ایمان به خدا دارم؟ مثل توکل بر خداست. میگه من توکل بر خدا کردم اما نمیدونم چرا به نتیجه نرسید. معلومه اصلا خدا رو نشناخته و توکل بر خدا هم نکرده، یه چیزی رو اسمشو گذاشته خدا، تو ذهنش درست کرده اسمشو گذاشته خدا، بعدم میگه توکل بر خدا کردم، بعدم میگه نمیدونم چرا به نتیجه نرسید. پولمو بردم نمیدونم تو فلان معامله تو فلان کار ریختم با توکل بر خدا، بعدم خوردن و بردن. مگه میشه آدم توکل بر خدا کنه بعد پولشو بخورن؟ کسی که اینجوری فکر میکنه یعنی خدا رو نشناخته. خدا یعنی حق. توکل بر خدا یعنی توکل بر حق. حق یعنی قرار داشتن هر چیزی در جای خودش، یعنی هر چی صلاحه، هر چی خیره، هر چی خوبه، هر چی درسته، نه هر چی من دلم میخواد. توکل بر خدا کردی یعنی توکل بر حق کردی. کاری که داری انجام میدی حقه؟ کارش حق نیست. میگه توکل بر حق کردم، توکل بر خدا کردم در انجام این کار. آخه نمیشه توکل بر خدا، باید کارت هم درست باشه. میگه نیت هم درست باشه کافیه. نیت یعنی چی؟ یعنی نیت، یعنی توکل بر خدا. خدا یعنی حق. حق یعنی قرار داشتن هر چیزی در جای خودش. ببینم در عمل چی کار کردی؟ اون کاری که باید انجام بدی رو انجام دادی؟ یا نه هر کاری دلت خواسته کردی، بعدم میگی توکل بر خدا. بعد میمونیم در جمع بین توکل بر خدا و عمل، که حالا عمل رو درست گو با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی زانوی شتر رو ببند که نره دوز نبره، یا این شتر نره، توکل بر خدا هم بکن. یا نه با توکل زانوی اشتر ببند، اصلا زانوی شتر رو نبند، با همون توکل ببند، یعنی توکل کردی دیگه بس، دیگه تموم شد، زانوی شتر رو نمیخواد ببندی. دو جور میشه معنا کرد. ببین مقتضای توکل بر خدا چیه؟ اینه که زانو رو ببندی با تناب، یا نه نبندی ولش کنی. مقتضای توکل بر خدا یعنی توکل بر حق، توکل بر کار درست. ببین کار درست کدومه؟ زانو شتر رو ببندی یا نبندی؟ میگم هر کجا بستگی به مورد داره، یه جا هست باید ببندی، یه جا نباید ببندی. توکل بر خدا یعنی عاقلانه عمل کن، کار درست رو انجام بده. تو ایران باشه باید ببندی، تو عربستان باشه نه نمیخواد ببندی، ولش کن. اونجا پدر صاحب دزد رو در میارن، اینجا پدر صاحب مال برده رو در میارن، مالش رفته، باید اینقدر بدوه، این در بزنه اون در بزنه، این پاسکا اون پاسکا، بیچاره میشه تا مالش رو پیدا کنه. حالا شما جای شتر ماشین رو بذار، ماشین رو ببندم قفلش کنم یا نکنم؟ قفلش هم کنی فایده نداره، بازم وام میکنم. دزده رو گرفتن، گفتن چرا این کاری کردی؟ گفته بود راستش رو بخواید من توبه کرده بودم، دیگه نمیخواستم این کارو کنم، رفته بودم مکه و توبه کردم. گفتن پس چرا این کارو کردی؟ گفت اومدم دیدم یه ماشین رانندش یه جوری قفل زده به این ماشین که خیال کرده من نمیتونم وا کنم، منو تحریک کرد. منم قفلشو وا کردم تو بهش ثابت کنم خیال نکنه با قفل زدن جلو دوزی ما رو میگیری. یا همین بالاخره قفل کنیم یا قفل نکنیم، نگاه کن ببین حق چیه. مگه نمیگی من توکل بر حق کردم؟ توکل بر خدا که خدا که یه چیز ذهنی که نیست، حقیقت عالم دیگه، یعنی همون قوانین جاری در عالم امکان، همه قوانین عالم رو در نظر بگیر، قوانین ظاهری، قوانین باطنی، حقیقی، همه رو در نظر بگیر، ببین الان باید چیکار کنی. حتی کار به جایی میرسه یه نفر باید قفل کنه، یکی دیگه نباید قفل کنه. اینش دیگه خیلی تحت قبول این حرف خیلی سخت. هر دوتا تو یه جا دارن زندگی میکنن، تو یه کشور دارن زندگی میکنن، تو ایران دارن زندگی میکنن، یکی باید قفل بزنه، یکی لن لازم نیست قفل بزنه، ول میکنه میره. و ماشین اونی رو که قفل زده میبرن، اما ماشین اونی که قفل نزده رو دوتاش هم بغل همه. اینو میگن حق. هر چیزی سر جای خودش، هر انسانی حساب خودشو داره مستقل. یکی با توکل میبنده، یکی با تناب میبنده و توکل میکنه. شما جزء اونایی هستی که بتونی با توکل ببندی؟ شما نمیخواد تناب دیگه ببندی، دیگه نمیخواد قفل کنی. رسیدی به اونجایی که اگرم بردن بگی طوری نیست، بردن که بردن. همه یه جور که نیستن. در مقابل شدائد گرفتاری ها تو این دنیا رفتار آدم ها با هم متفاوته که چه کنیم، چجور برخورد کنیم، بستگی به آدمش داره. این آدم کیه؟ حالا ما خیلی نریم تو وادی معنویت و اینکه این انسان‌های خاص اینها حسابشون با خداست اصلا، یعنی خودشون میفهمن الان چیکار باید بکنه، الان ببنده نبنده. نه بیایم تو همون انسان‌های عادی طبیعی معمولی خودمون، اینکه این پولدار باشه یا پولدار نباشه فرق میکنه. سرش شلوغ باشه یا سرش شلوغ نباشه فرق میکنه. پولدار باشه نمیبنده، قفل نمیکنه، میگه ولش کن، بردنم بردن، شاید لازم داشته بذار ببره استفاده کنه، به جای من بر نمیخوره یکی دیگه میخرم دیگه، این ماشینم عمرش کرده باید نوش میکردم، اصلا براش مهم نیست حالا ببرم. بی پول باشه مثل ما باشه 2000 تا قفل بهش میزنه که اگه اینو ببرن من از هستی ساقط میشم. وظیفه ها فرق کرد. ببینید تو همین انسان های عادی معمولی نرفتیم بین چی و فلان اولیاء خدا و اولوال الباب و غیر اولوال، نه همین آدم معمولیش خودمون حساباش با هم فرق میکنه، یکی میبنده یکی نمیبنده. تو دفتر کارش یکی همین جور میریزه آشغال میریزه زمین، یکی نه نمیریزه مراقبت میکنه جمع میکنه. هر کسی یه وظیفه ای داره، هر دوتا هم کارشون درسته. به اونی که آشغال پرتقال خورده آشغالشو میریزه زمین همونجا ول میکنه، کارش هم درسته، باید هم این کارو بکنه، میگه من وقت ندارم، من وقتم ارزش داره که بیام آشغال جمع کنم، آشغالا رو مرتب ببرم، سطل آشغال بریزم، این مقدار فشار نباید به من بیاد، من اینقدر فکرم مشغوله و وقتم ارزش داره که باید یکی رو استخدام کنم. من همینجوری ورق پاره مچاله میکنم ول میکنم، می نویسم نشد پاره میکنم ول میکنم، یکی استخدام کرده این ول میکنه اون جمع میکنه، میارزه دیگه، اون یه آدمیه یه کسیه یه شخصیتیه میارزه، همینجور میریزه و میره. حق نداری به این بگی اه چه آدم بی تربیتی هستی تو، چه وضعشه، بابات بهت یاد نداده کاغذ رو مچاله میکنی ببر بنده سطل آشغال. میگه من از اینجا پاشم برم تا اونجا اصلا ذهنم به هم میریزه، تموم اون افکاری که تو ذهن من بود و داشتم مینوشتم، رو کاغذ میآوردم، نقشه‌ای که داشتم میکشیدم برای ساختمون کجا، خلاقیت ها، همه به باد فنا میره. من نباید این مقدارم حتی ول میکنم، یکی دیگه باید جمع کنه. یک ذره هم بوی استکبار و تکبر و اینا تو وجودش نیست، خالص خالص میخواد کار انجام بده. اما همون کار رو ما بکنیم خیلی هم کار غلطیه، بی تربیتیه. آدم همینجور راه بره بریزه ولو کنه، بعدم بگی یکی دی... حالا هست کارگرای شهرداری هستن میان جمع میکنن، یعنی چی؟ سطل آشغال اونجاست، خب برو بری سطل آشغال، چرا میریزی زمین؟ اینه میگیم بابا تربیتت نکرده. بدبخت باباها چقدر تربیت کنن گوش نمیده بچه، بابا داره خودش تیکه تیکه میکنه بچه حرف گوش نمیده. وظایف انسان‌ها با هم متفاوته، اینو ما باید بپذیریم، بتونیم تصور کنیم که آدما با هم فرق دارن، شغلا با هم فرق داره، موقعیت ها با هم فرق داره، توانایی ها با هم فرق داره، هزار و یک فرق دیگه شما اضافه کن بهش، هیچ یک نفر دیگه مثل اون یک نفر دیگه اینجوری نیست که ما خیال کنیم هممون شکل همین پس وظیفه‌مون هم مثل همه، هیچ کدوم اصلا نمیشه چنین قضاوتی کرد. هیچ وقت قضاوت نکنیم راجع به دیگران، حالا اگر از اولیاء خدا باشه و از اولو الالباب باشه که دیگه اصلا هیچ. فرمود هر کاری میکنه بگو درسته، هر کاری میکنه، بله هر کاری میکنه بگو درست. والحق ما ردیتموه والباطل ما اسخطتموه، اصلا درست و غلط شما هستین، شاخصش میزانش اینا هم. اولیاء خدا ائمه علیهم السلام هر کاری میکنه همون درسته، نشین فکر کن. بله فکر کن که بفهمی، فکر نکن که اشکال بگیری. چرا؟ چون داری بیراهه میری. فکر کن که بفهمی، اشکال زیاد پیدا میشه. بخوای اشکال بگیری چون تو جای اونا نیستی که. تصمیم بگیریم از همه اشکال بگیریم خیلی راحته، به همه گیر میدی. تو چرا کج رفتی؟ تو چرا راست رفتی؟ تو چرا اینجوری این کارو میکنی؟ تو چرا اون کارو میکنی؟ این چی بود؟ اون چی؟ همه رو اعتراض کن، به همه گیر بده، کاری نداره. درک کردن مشکله، درکش کن بفهمین الان تو هم جای این بودی چه بس و بدتر از این میکردی. بالای گود وایسادیم میگیم لنگش کن، اگه من بودم عل میکردم. چی اگه من بودم عل میکردم؟ همین جایی که الان هستی مگه اینجا همون عل نیست؟ همون بل نیست؟ خب بکن دیگه، اینم همونه، چیکاره ای الان؟ یه خود فکر کن. اگه من جای نمیدونم اون مسئولین فلان، مسئول فلان بودم، مسئول کجا بودم، عل میکردم بل میکردم، همین الان جای خودت به عنوان یه مسئول، مسئول زندگیت، مسئول خانوادت، مسئول نمیدونم، بالاخره یه مسئولیتی داری همین الان، ببین چی کاره ای. قضاوت سخته، حالا چه برسه به این که بخوایم راجع به اولیاء خدا قضاوت کنیم. بعد بیایم بگیم اینجاش اشکال داره اونجاش، اینا شاخصن، اینا هر کاری کنن درسته. اصلا هر کاری کرد تو باید نگاه کنی ببینی چی کار میکنه، بگی معلوم شد این کار درست. نه اینکه یه درست و غلطی تو ذهنت بس خودت تعریف کنی نسبت به خودت و شرایط خودت و وضعیت شخصی خودت، بعد اینو بخوای سرایت بدی به همه و اولیاء خدا رو هم با این بسنجی. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. شما وقتی می نویسی شیر، شیر درنده باشه می نویسی شیر، شیر خوردنی باشه می نویسی شیر، دوتاش مثل هم نوشته میشه. گول نخوری یه وقت خیال کنی مثل همه. گفتن شیر اومده تو خونتون، خیال نکنی شیر پاستوریزه رو میگه، این شیر درنده رو میگه، حواست جمع باشه. تلفظش هم عین همه. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. ما با خودمون ذهن خودمون میخوایم همه رو قضاوت کنیم، غلطه. وظایف انسان ها با هم متفاوته. پیغمبر خدا یه وظیفه ای داشته خاص خودش، هیچ ربطی به من و شما نداره. ما حتی حق این که بنشینیم بررسی کنیم قضاوت کنیم یه این کارش درست بود این کارش غلط بود. امام معصوم اسمت داره، شاخص میزانه. حالا اون ملعونی که موقع به شهادت رسیدن پیغمبر خدا وقتی حضرت فرمود که قلم و دوات بیارید، که اگر آورده بودن و حضرت نوشته بود معلوم میشد که حضرت چی میخواد بگه و ما میدونیم خب حضرت چی میخواست بگه دیگه. نگذاشت. گفتن بابا پیغمبر خداست، میگه برو قلم و دوات بیار من بنویسم، بنویسید اینایی که من میگم. گفت نه ولش کنید، هزیون میگه، تب داره هزیون میگه، پیغمبر خدا رو. اینا جزو همونایی هستن که خدای متعال می‌فرماید که ولا بعد بله ینقضون المیثاق، اینا نقض میثاق کردن، عهدی رو که با خدا و پیغمبر خدا بستن میزان و ملاک و معیار حق که پیغمبر خداست. ما ینتق عن الهوا ان هو وحی الا وحی یوحا، از رو هوای نفس حرف نمیزنه. این شاخص بیرونی ماست، یه شاخص درونی داریم عقل، یه شاخص بیرونی داریم که پیغمبر و معصومین علیهم السلام، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند. ما به خودمون نباید اجازه بدیم که راجع به اینها بنشینیم قضاوت کنیم، بگیم این کارش درسته این کارش غلطه. الان این در این اصلا ما صلاحیت اینا نداریم. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، فرمود صلوا ارحامکم، ارحامتون رو باهاشون پیوند بخورید، با همدیگه یگانه باشید، بین شما ارتباط هماهنگی و وحدت و یگانگی باشه. پیغمبر خدا فرمود انا و علیان ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتی، یعنی پیوند به با ارحام ما رحم شما هستی. این همونیست که خدای متعال امر فرموده که با اینها پیوند بخورید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.